نصف میشه به بقیه صدق مجسمه نکنه. اما آیا بود او به تنهایی بدون اعضای دیگر صدق میکنه مجسمه؟ این اول کلام معلوم نیست. چی؟ جواب امام جواب میده. تا برسیم حرف امام رو بگیم، امام همین اشکالی که سیدنا کردن اصلا سریعن میارن که مثل من قتل نفسن، سید صاحب عروه این رو میاره به عنوان اشکال خوب، امام جواب میدن. یه اشکال نفسی دیگه هم امام میکنن، من رد زالتی که ما توضیح دادیم. برای چی؟ خب بگید. خوبه. خب نه، اون دلیل آخر داره، فعل واحد فلسفه خوندی، الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار.
نه
اون یک بخشی از اختیار خودش نبوده، نه که اگر خب دیگه اختیار خودش نبوده که چی؟ خب حالا بعد دیگه گذشت، باز بعد توضیح بدید استفاده میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض کردیم که اسباب اختلاف حدیث رو در دو مرحله باید اشاره کنیم. مرحله اول، اسباب اختلاف حدیث بین مذهب اهل بیت و مکتب خلفا، که فراوان هم میبینیم این اختلاف رو. ما من باب من الابواب الفقهیه الا این که شما اختلاف میبینید در احکام فرعی فقهی بین مذهب خلفا و بین مذهب اهل بیت. این یه مرحله. تا بعد مرحله دوم که برای ما از نظر عملی خیلی مهمه، اختلاف حدیث بین روایات مذهب اهل بیت، اونم ببینیم عواملش چیست. حالا فعلا در این مرحله عرض کردیم چند عامل اگر بهش توجه بشود اختلاف حدیث رو در مذهب اهل بیت و مکتب خلفا برامون روشن میکنه. عامل اول این بود که اشاره کردیم کیفیت تلقی احکام از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به دو نحو بوده است. حالا هر چی اسمشو میخواید بگذارید، یک تلقی سطحی و غیر عالمانه. و فراوون داشتیم بدوی مسلمان می شده، می آمده مسجد پیغمبر یه سوال می کرده، پیغمبرم جواب می دادن، می رفته همین جواب و مطرح می کرده. فراوان غالب اصحاب اینجوری بود. تلقی دوم، تلقی عالمانه از احکام که به نحو تعلیم و تعلم بوده است، که شاذ من الصحابه چنین بودند و فرد بارزشون اون امیر مؤمنان علی علیه السلام بوده است که گفتیم روایات مختلف داریم که صحیفه یا جامعه عندناس من املاء النبی و به خط علی علیه السلام حتی فیه عرش الخدش، شاید صحیح بخاری در 6 یا 7 مورد از این صحیفه گزارشگری میکنه، در روایات شیعه هم که فراوان داریم. حضرت امیر در موارد مختلف این فرماید نسبت من به پیغمبر نسبت 2 شاخه درخته که با هم و در کنار هم رشد کردیم، نسبت من به پیغمبر نسبت عضد است به دست و امثال اینها. هر وقت پیغمبر من سوال می کردم جواب می دادند، اگه من سوال نمی کردم ابتدعنی رسول الله. بزرگان مکتب خلفا میگن اعلم به سنت امیر مؤمنان علی علیه السلام است. حتی شخصی مثل عایشه که بیشترین حقد و کینه را نسبت به امیر مؤمنان داشته، به نقل تاریخ کبیر بخاری میگه علیون اعلم به سنت. خب ببینید روش درست این بود که اون گرایش سطحی که روایات رو از پیغمبر تلقی کرده ولی ناسخش کدومه، منسوخش کدومه، عامش کدامه، خاصش کدام است، محکمش کدامه، متشابهش چیست، باید عرضه می کرد اون روایات متشابه رو بر تلقی دوم که تلقی عالمانه از احادیث پیغمبر داشته. امیر مؤمنان بارها می فرماید ناسخش از منسوخش می دونم، حتی آیات قرآن کجا نازل شده، چجور نازل شده، بر کی نازل شده، خاص عام، همه اینا رو من میدانم. خود روش درست این بود که اونا معلوماتشون عرضه کنن بر این شخصیتی که جامعیت داره بر احادیث پیغمبر. ما تاریخ بررسی میکنیم، نه تنها این کار نشد، نه تنها عرضه نکردند یافته های خودشون رو از احادیث بر جامع حدیثی پیغمبر که امیر مؤمنان باشه، بلکه در خانه او رو برای تبیین هم بستن. لذا سالها تاریخ رو ببینید خودشون گزارشگری میکنن، حرفای عجیبی در کلمات خودشون هست که امیر مؤمنان متروک شد در بین مردم. خب وقتی چنین شد، همون احادیثی که محکم داشت، متشابه داشت، مورد خاص داشت، مکتب صحابه با این احادیث درگیر شد، مکتب خلفا. دقت کنید، راهی برای رفع اختلاف الحدیث پیدا نکردن، عالم نبودن. اونایی که تازه حاکم بودن 70 مرتبه گفتن لا ابقانی الله لمعضلت لیس فیها علی ابن ابی طالب. خودشون میگن لولا علیون بارها گفت لعلک فلان، همش در احکام شرعی بود. راهی برای حل اختلاف الاحادیث نداشتن، لذا صورت مسئله رو پاک کردن، آمدن منع کردن تدوین حدیث. دو تا عامل مهم داشت منع تدوین حدیث، که یک قصه پرغصه ایست در تاریخ اسلام. شواهد اطمینانی، قرائن مطمئنه سوزاندن سنت پیغمبر. خلیفه دوم گزارشگری میشد بهش در فلانجا دفتری است از روایات پیغمبر، فامر فاحرق، دستور میداد به آتش بزن. دو جهت داشت، دو عامل داشت منع تدوین حدیث. یک عامل این بود که با چالش اختلاف الحدیث برخورد کردن، نمیتونستن حلش کنن. پیغمبر یه جا خاص گفته، یه جا عام گفته، یک جا مورد خاص بوده مطلبی رو به فرد خاصی گفته، عمومی نبوده. بعضی از احکام اولیه اسلام نسخ شده بعدن که ما فراوان داریم از اینها، و همه این موارد بوده، بلد نبودن چه کار کنن، در خانه حضرت امیرم بسته، نباید معلوم بشه، لذا نباید سراغش برن. اسکافی در المعیار و الموازنه می نویسه که عمر ابن عبدالعزیز می گفت به خدا قسم اگه این مردم نفهم، مال اونه، اگه این مردم نفهم جایگاه علمی علی ابن ابی طالب رو بفهمن، دو نفر از ما تبعیت نمی کنن. نمی خواستن این جایگاه روشن بشه، خودشونم راه حل مشکله نداشتن، منع تدوین حدیث کردن. عامل دوم، اگه احادیث پیامبر منتشر می شد، قسط وافری از این احادیث جایگاه علمی و معنوی اهل بیت در جامعه اسلامی بود، نمی خواستن این روشن بشه، لذا منع تدوین حدیث کرده. خب از آن طرف اواسط قرن دوم، عکس العمل عمومی مردم طلب احادیث پیغمبر بود. مدتی من حدیث گذشت، اون غلاظ و شداد خلیفه دوم و غیره تموم شد، مردم طالبن مسلمان ها پیغمبر چه میگفته، چی داره. اینجا راه رو باز گذاشتن، حدود دو قرن بیشتر مردم حدیث تدوین نکردن. حالا از ذاکره میخوان خبر بدن. در بحث خبر واحد، ما در آغاز بحث خبر واحد در اصول مقدماتی گفتیم، از جمله کیفیت تدوین حدیث در مکتب اهل بیت یه افتخار بزرگ برای شیعه است. تدوین به روش خیلی دقیقی بوده، نوشته بوده چی بوده، دقیقا خط اهل بیت در تقابل با خط مکتب خلفا. اونا میگفتن سنت ننویسید نگویید، مکتب اهل بیت تصریح میکرد سنت بنویسید بگویید، و روش هم روش درستی بود. بعضی از شبهاتیم که برخی از اونایی که ادعای روشن فکری میکنن یا آروغ روشن فکری میزنن بر اخبار کرده بودن، ما در بحث اصول مطرح کردیم، جواب دادیم اونا رو. بعضی از معممین فراری به خارج از کشور بعضی از حرفات زده بودن، اونا رو جواب دادیم، گفتیم آقا این اینا توهمه که آقا یه خبر بوده یکی به گوش دیگری بگه، او به گوش دومی، او به گوش سومی بگه، به گوش دهمی برسه، فرق میکنه، یه حجیت خبر واحد اینه در روایات، چجور شما اطمینان دارید؟ وقت آمدیم قرائن مختلف، گزاره‌های تاریخی مختلف آوردیم که توهم زدید اینجوری بوده، مکتب خلفا رو با مکتب اهل بیت قاطی کردید، خلط کردید، نفهمیدید چه خبر. خب حالا اینا جای خودش دیگه، فقط اون چه میخوایم عرض کنیم این است، از اواسط قرن دوم به بعد که باز گذاشتن راه رو برای تدوین و سنت، و مدونین سنت در مکتب خلفا چه کسانی بودن، اینم خیلی بحث جالبی در جای خودش ما فقط اشاره میکنیم. یکی از اولین مدونها مالکه، وقت موتع مالک رو کسی ببینه. ما یه وقتی یه جایی به مناسبتی بحث کردیم، میخواستیم هم یه وقتی در فقه ای رو وارد بشیم که برای منهج شناسی فقه مقارن هر نحله‌ای از نحله‌های اهل سنت اون کتاب‌های اصولیشون چیه، نگاهشون به چیه. مذهب مالکیه رو ما بحثشو کردیم یکی دو جلسه، الان ما به بالی دیگه فرصت نکردیم این بحث رو ادامه بدیم که بحث مهمیه، باید یه جا ادامه پیدا کنیم. خود مالک که موتع رو تدوین کرد با یک نگارش یک سویه به تمام، لذا ببینید یک روایت از حضرت امیر تو موتع دارید، اعلم الناس بالسنه است. من اینا رو با بعضی از بزرگان علمای اهل سنت، با بعضی از سلفیه در عربستان مطرح کردم، پاسخ نداشتم بدن. گفتم ببینید از این بر اعلم الناس بالسنه، از این بر این همه گزارشگری ها معنا داره، اون وقت مدون السنه عند اهل سنه مالک بیاد یه روایت از حضرت امیر نیاره، این علامت سوال نیست براتون؟ این سیاست حذف یک محتوای علمی بزرگ نیست؟ از این بالاتر شما مدونین سنت عند اهل سنه 5-6 نفرن، یکیشون شهاب الدین زهری. این تعبیر مدون السنه عند اهل سنه مربوط به شهاب الدین زهری است. شهاب الدین زهری آدم عجیبی بوده، اهل بیت رو میشناخته ولی خریدنش. وقت گزارشگری های مختلفه که خلفا گفتن هر کی تو تدوین کنی سنت رو دفتر دفتر میکنیم میفرستیم به مناطق مختلف، مردم باید همین سنت پیغمبر رو که تو نوشتی شهاب الدین زهری همینو عقیده داشته باشن. وقت شهاب الدین زهری کیه؟ من فقط یه نمونه عرض میکنم تا ببینیم بعد که تدوین شد سنت عند اهل سنت چه جوری بود. مناقب ابن مغازلی از علمای بزرگ تسنن به سند خودش نقل میکنه از معمر، این گاهی اشاره کرده، معمر میگه شهاب الدین زهری حدثنی فی مرض مرضه، مریض بود، بیماری داشت، یک حدیثی برای من نقل کرد که او حدیث راجع به فضیلت امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. از حدیث معلوم میشه که فکر میکرده دیگه آخر عمرشه، داره میره، مرض موتشه، گفته بگم یه چیزایی. فلما بل من مرضه، خوب شد، ندمه، پشیمون شد چرا این حدیث رو برای من گفته. فقال لی یا یمانی اکتم هذا الحدیث، گفت این حدیث نقل نکنی ها، اینه نشنیده بگیر. قلت فما بالک وتوه دونی، این رو بپیچنش بذار کنار، نگی من گفتم ها. فان هؤلاء یعنی بنو امیه لا یعذرون احدا فی تقریب علی و ذکره، حواست باشه بنی امیه کسی رو که یه ذره مولای ما امیر مؤمنان رو بخواد بالا ببره میزننش ها، نقل نکنی که منو میزنن. معمر میگه وقتی این رو شنیدم به شهاب الدین زهری گفتم فما بالک اوعیت مع القوم وقد سمعت الذی سمعت، گفتم شهاب الدین حال نقلم نمی کنی چی بوده راجع به فضیلت از تعمیر، فضیلت بوده، خلافت حضرت بوده، نص بر امامت بوده، چی بوده؟ میگه گفتم شهاب الدین تو کی حدیث رو نقل کردی؟ محتوای این حدیث میگه تو نباید بری سراغ بنی امیه، چرا عندهم همچی جایگاهی پیدا کردی؟ و جواب شهاب الدین زهری چیه؟ قال حسبک یا حاضر، بلش کن هیچی نگو دیگه، انهم اشرکونا فی اموالهم فانحطتنا لهم فی آرائهم، این مدبن السنه عند اهل السنه است، انهم اشرکونا فی اموالهم، بنی امیه ما رو در مالشون شریک قرار دادن، ریختن جلو ما پول، فانحطتنا لهم فی احوائهم، ما هم در خواسته اونا منحط شدیم، باشون همراه شدیم، هرچی اونا میخوان، نه هرچی پیغمبر فرموده است. هوی مدرن و سنه عند اهل سنه است. نمیخوام فرصت این تحلیل ندارم که این مدونین رو یکی یکی کنار هم بگذاریم بعد تحلیل کنیم. این عامل دوم تا بعد نتیجه گیری کنیم. عامل سوم، بعد از رحلت پیامبر صحابه بما فیهم خلفاء ثلاثه علا احوا و خواسته های خودشون حتی در مقابل سنت پیغمبر موضع گیری میکردن. حالا یه غایاتی داشتن، اهدافی داشتن، کسی سوال نکنه برای چی، اون برای چیاش هست. بالاخره در مقابل سنت پیغمبر موضع گیری میکردن و جالبه برای این سنت صحابه که در مقابل سنت پیغمبر قرار میگره برای مردم علامت سوال بود، دستگاه دروغ سازی جعل حدیث میکرد. این نمونه ها اینقدر فراوانه اینجا، حداقل کتاب اجتهاد فی مقابل نص مرحوم شرف الدین رو بخونید، گزارشگری های اجتهادات صحابه در مقابل سنت پیغمبر، شما یک نمونه رو ببینید تا بعد بتونیم نتیجه گیری کنیم. یک نمونه جمع بین حج و عمره است. خوب دقت کنید، این رو در کتاب الحج ما بحث کردیم در فقه، خیلی مختصر اینجا اشاره می کنم. در زمان جاهلیت من افجر الفجور، اینایی که میگم همه از منابع اهل سنت، هیچ کدوم از منابع شیعه نیست، من افجر الفجور جمع بین حج و عمره بود فی سفر واحد. اینا گزارشگریاشو ببینید، مردم مکه نگاهشون این بود که مرتب باید مردم بیان اینجا، تجارت ما زنده بشه. اجازه نداده بودن جمع بین حج و عمره رو فی سفر واحد، میگفتن اصلا ماهای حج ماهای عمره نیست. این تعبیر در کتب اهل سنت آمده، من افجر الفجور، اینقدر بد میدانستن که خدا میداره جمع بین حج و عمره رو که اسمش بشه حج تمتع، عمره باشه بعدم حج باشه. پیامبر گرامی اسلام در حجة الوداع آمدن قلم نسخ برای معنا کشیدن، گفتن جمع بین حج و عمره خوبه، هیچ اشکال نداره، کسی عمره تمتع انجام بده ثم حج انجام بده. حتی روایات اهل سنت میگه به عایشه اونجا حضرت دستور دادن جمع بین حج و عمره کن. بعد همینجا علمای اهل سنت می نویسن در بحث حج، اینا رو من اشاره کردم، سنن بیهقی، ابی داوود، طحاوی، والله ما اعمر رسول الله عائشه فی ذی الحجه الا لیقطع به امر الجاهلیه. حضرت میخواد اون امر جاهلیت رو که جمع بین حج و عمره یک فجوره، اون رو از بین ببره. لذا با عایشه میگه جمع کن بین حج و عمره، خودشون جمع کردن بین حج و عمره و جمعی که بودن. بعدن به خلیفه اول سر کار که آمدن، باز به همین ادلهی که به نظرشون میرسید، گفتن جمع بین حج و عمره نشد. خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم مقابله شدید میکردن با جمع بین حج و عمره. وقت دلیلم میامد خلیفه دوم اتم الحج لله، این اتمو یعنی مستقل هر کدوم. حالا نفهمه کلاله رو نفهمیدن چی، حالا اینجا همجه استدلالی میکنه اتم الحج و عمره لله، یعنی هر کدوم مستقله. لذا مخالفت میکرد، میزد افراد رو بر این که نباید جمع بین حج و عمره کنید. یک نفر در مقابل میستاد، اونم مولای ما امیر مومنان علی علیه السلام، صدای بلند. ابن عباس هم بعضی گزارشگری ها بعد از خلافت عمر شده که مخالفت میکرد، امیر مومنان از اول مخالفت میکرد. با سنت پیغمبر جمع بین حج و عمره است، کتاب الله و سنت نبیی جمع بین حج و عمره است. لذا در زمان عثمان حضرت در جحفه ظاهرا میخواستن محرم بشن، فرمود عثمان چیکار میکنه؟ فرمود میگه که لبیک به حجتن لبیک. حضرت آمدن بیرون، فرمود خلاف سنت پیغمبر، با صدای بلند لبیک به عمرتن و حجتن لبیک، خلاف. انی لا ادع سنت رسول الله لاحد من الناس، من سنت پیغمبر رو رها نمی کنم، هر چی میخواد باشه باشه. خب از این برای مردم علامت سوال ایجاد میشد، گزارشگری بود پیغمبر جمع بین اینا کردن، آقا چطور این کار رو میکنین؟ جعل حدیث میکرد. شما ببینید همین یک روایت رو عرض کنم، سنن بیهقی، ابو داوود، غیر اینا. ان معاویه قال لنفر من اصحاب رسول الله، معاویه چند نفر از اصحاب پیغمبر رو خواست، گفت اتعلمون، دو سه تا حکم گفت. میدونید پیغمبر اینو گفت، اونو گفت، تا بعد به هدفش برسه. اتعلمون ان رسول الله نهى عن صفوف النمور؟ قالوا اللهم نعم بله. قال و انا اشهد، ما گفت منم شاهدم، پیغمبر فرمودن. قال اتعلمون ان النبي نهى عن لبس الذهب الا مقطعا؟ قالوا اللهم نعم بله. اینم گفت معاویه، گفت بله منم شاهدم، پیغمبر اینو فرمود. بعد معاویه خودش اضافه کرد اتعلمون ان النبي نهى عن يقرن بين الحج والعمره؟ آیا خبر دارید پیغمبر نهی کرد گفت بین حج و عمره قران نکنید، حج و عمره با هم نباشه، حج افراد انجام بدید، عمره رو یه بار دیگه بیان انجام بدید؟ قالوا اللهم لا، تن خیر ما یکی رو نشنیدیم آقای معاویه. فقال والله انها لمعهن، به خدای با اونا بود، همون دو مورد نهی کرد، اینم نهی کرد. حالا جالبه، ابن قیم شاگرد ابن تیمیه از علمای بیگذشت تسنن که معاویه را در حد پیغمبر تقدیس میکنه ابن قیم، بعد مینویسه و نحن نشهد بالله ان هذا وهم من معاویه او کذب علیه. جرأت نمیکنه میگه خود معاویه دروغ گفته، که میخواد اینجوری بگه. ابن قیم میگه خود روایات دیده، میگه من شهادت میدم به خدا یا معاویه وهم کرده، بیچاره اشتباه کرده، یا دروغ بستن برش. فلم یناد رسول الله عن ذلک قط، یا فلم ینه رسول الله عن ذلک قط، پیغمبر این جا نهی نکرد از جمع بین حج و عمره. خب ببینید اینا رو کنار هم بگذارید، در خانه اهل بیت نیامدن، منع تدوین کردن، دوباره تدوین رو شروع کردن توسط چه کسانی؟ بعد وزاعین و کذابین، مدون و سنه ها چجور سنت پیغمبر رو تدوین کردن؟ همه بحث اینه، این سنت غیر پالایش شده ای که دواعی بر کذب و ضعف درش فراوان است، خب معلومه با مشرب اهل بیت که روایات درست رو از پیغمبر و مشرب امیر مؤمنان علی علیه السلام گرفتن، سبب اختلاف میشه، سبب تعارض میشه. و خیلی از احکام میبینید اونا یه جور نقل میکنن، امیر مؤمنان مکتب اهل بیت به شکل دیگر است. این قلت، اینم بگیم دیگه این قسمت رو رد شیم ازش، این قلت که نمیشود کما قیل مننا یا کما قال بعض مننا، از اون کسانی که خیلی وحدت رو نفهمیدن، یعنی چی تقریب رو نفهمیدن، اون تفکر حضرت امام یا مقام رهبری رو در وحدت و تقریب نمیفهمن، خیال میکنن التقریب هو الزلبان فی فکر مکتب الخلفاء، گفتن این حرف و این قول که خب آقا این تراث موجود عند عمره، ما بیاییم به اقوال رجالیشون اعتنا کنیم، توصیق میکنن دیگه رجالیونشون، میگن فلانی ثقتون ثقتون ثقتون، ما به اقوال اینا اعتماد کنیم. خب وساقت که سنی و شیعه نداره که، وساقت که مسیحی و مسلمان نداره، مگه نمیگیم خبر ثقه حجته؟ لازم نیست عدل امامی باشه که، همینقدر ثقه باشه. خب علمای رجالی اینا میگن فلانون ثقتون فلانون ثقتون فلانون ثقتون، ما به این وساقت‌های اینا اعتنا کنیم. وقت اخباری که به قول رجالیون اینا ثقه هستن بهش اعتماد کنیم، وقت طرف تعارض هم قرار بگیره با اخبار ما، چه عیب داری کار رو بکنیم؟ کماقی. این پاسخش این است، یه پاسخ مبسوط، من فقط اشاره میکنم. پاسخش این است، اگر کسی بتواند اثبات کند که توثیقات علمای رجالی اهل سنت على احواء نفسانی نبوده است، ممکنه کسی یه حرف رو مطرح کنه. اما ما مطمئنی فوق اطمینان که توثیقات رجالیون اهل سنت على احواء من انفسهم بوده است. شاهد داریم، شواهد مختلف انبوه که حالا من خیلی سریع بگذرم دیگه. شما ببینید بعضی از این شواهد رو من اشاره بکنم. خیلی ها میزان الاعتدال در ترجمه عبدالله ابن زکوان المعروف به ابن ابی زنار قال ربیعه لیس به ثقت ولا رضیه، از یکی از رجالیونش نقل میکنه، میگه عبدالله ابن زکوان رو گفت ثقه نیست، پسندیده نیست. بعد ذهبی خودش اشاره میکنه لا یسمع لا یسمع قول الربیعه فی فانه کان بینهما عداوت. میزان الاعتدال ترجمه حافظ ابو نعیم اصفهانی احمد ابن عبدالله هو احد الاعلام صدوق تكلم فيه بلا حجه ولكن هذه عقوبه من الله لكلامه في ابن منده بهوا، كلامه في ابن منده بهوا. بعد میگه و کلام ابن منده في ابن نعيم فظيع لا احب حكايته. تعذيب و تعذيب ترجمه عبدالله ابن سعيد ابن ابي قدامه سرخسي. قال الحاكم روى عنه محمد ابن يحيى ثم ضرب على حديثه، اول روایت میکرد بعد احادیثشو خط زد. و سبب ذلك ان محمدا دخل عليه فلم يقم له، دخل عليه فلم يقم له، احترامش نکرد، ای وارد شد و آقا بلند نشد بگه سبحكم الله بالخير، فضرب حدیثه، گفت دیگه معتبر نیست. تعذیب و تعذیب ترجمه سعد ابن ابراهیم ان مالکن لم یکتب عنه، ابراهیم ابن عبدالرحمن قال الساجی انه وعز مالکن فوجد علی فلم یرد علی فلم یرو عن، رفع امام مالک رو نصیحت کنه، بعدش آمد دیگه ازش روایت نقل نمی کنه، میگه معتبر نیست. تقابلشون با روات شیعه به مجرد این رو در فقه بحث کردیم، یک جا مفصل دوستان بیارن زمینه این بحث بکنن. این مطالب رو که میبینیم انسان اطمینان پیدا میکنه. توثیقات اینها یک دیگر رو، تضعیفات اینها یک دیگر رو اساس علمی نداره، لذا به هیچ توثیقشون و به هیچ تضعیفشون اعتماد نمی کنیم. حتی گاهی تضعیفشون به بعضی از قرائن که در فقه اشاره کرده ایم میشه قرینه قوی بر وساقت، تضعیف اونا میشه قرینه قوی بر وساقت به یک اشکالی که نقل کردیم. مراجعه بکنید، این مطلب خیلی مهمه. در طبقات و شافعیه سبکی شاگرد ذهبی بوده، یه عبارت های عجیبی داره، و هازا شیخون از ذهبی منهاز القبیل، میگه از این کسانیست که آدم عالمیه ولی وقتی به جرح و تعدیل میرسه به هیچ کی رحم نمی کنه. هر کی در فکر با اون مطابقه در توصیر میبره بالا، هر کی در فکر با اون مخالفه با خاک یکسانش میکنه. شیخنا الذهبی من هذا القبیل له علم و دیانه ولکن عنده عداوت علی اهل سنه تحمل مفرط فلا یجوز ان یعتمد علی. شاگرد نزدیکش روش استادش میدونه، میگه جایز نیست به توصیقات و تضعیفات استادم ذهبی اعتنا بشه. بعد از حافظ صلاح الدین علایی نقل میکنه اون میل به یک طائفه داشت، از طائفه دیگه عرض کنم که میل نداشت. اذا ذکر واحدا من الطرف الاخر که امام الحرمین و القزانی و نحوه ما لا یبالغ فی وصفه و یکسر من قول من طعن فی و یعید ذلک و یبدی و یعتقده دینا و هو لا یشعر و الحال فی شیخنا الذهبی ازید مما وصف هو شیخنا و معلمنا غیر ان الحق اقد احق ان یتبع و قد وصل من التعصب الى حد یسخر من و انا اخشا علیه یوم القیامه من غالب علماء اهل السنه و من علماء المسلمین و ائمتهم الذین حملون لنا الشریعه النبویه. میگه من اونقدر اینا رو قدح کرده بدون جهت به خاطری که مخالف عقیده او هستن که من برای استادم میترسم فردای قیامت خدا باید چیکار کنه. ببینید ما اگر ببینیم یک فتحی مذهب، یک مخالف با مذهب ما، یک سنی وساقت داره اعتماد به حرفش میکنیم، اما به توصیقات اینا نمیتونیم اعتماد کنیم. اینا روش توصیقاتشون اینه. نتیجه ای که میخوایم بگیریم این است فل جمله اسباب اختلاف حدیث بین شیعه و اهل سنه را اشاره کردیم. نتیجه این است که نه اعتماد به احادیث اونهاست به خاطر عدم تمییز و مشکلات وضع و غیره و غیره و اینا، نرفتن در خانه مبین و سنه که امیر مؤمنان علی علیه السلام باشه، توثیقات اونا هم برای ما اعتبار سندی درست نمی کنه که روایتی از روایات اونا رو معتبر بدانید. بله اگه قرینه داشته باشیم روایاتی صدر من النبیه اونا بگن در بین روایات ما هم باشه، احتمال تقیه درش نباشه که بعد میگیم ممکنه قرینه وثوق به صدور پیدا کنیم، اما غالب این چنین نیست. لذا بله تعارض بین احادیث سنا و احادیث هم هست، اما بالاخره میشه از باب تمییز الحجه عن لا حجه و قواعد تعارض بار نمیشود. حاضر تمام الکلام در مرحله اول. مرحله دوم اسباب اختلاف در روایات اهل بیت و مکتب اهل بیت توضیحاتیست اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بله کاملا دیگه. حالا ما خواستیم سربسته اصلا. بله بله بله. 150 صحابی مختلف. البته حالا نسبت به عبدالله ابن سبا حرف واقعا آیا شخصیت خیالی بوده یا نه؟ خب من با علامه عسکریم خیلی صحبت کردم، میدونید خیلی نزدیکیشون می آمدن خونه ما، خیلی رفت آمد فراوان داشتیم. بعدی که ایشون بعضی کتاباشونه به پسرشون گفتن فلانی هر دخل و تصرفی درش بکنه من مجاز می دانم، هر دخل و تصرفی بکنه این بازمون من کلچی بگه من بگین خط بزنید اون باشه نباشه من مجاز می دانم. من و خمسون صحابی مختلف حرفای خوبی داره، مطالب خوبی داره.
این رضی الله عنها رو در کتاباشی
فراوان. شما همین حرفای سبکی رو ببینید در توصیق بلاجهت چی میگه فراوان. بله توصیق داره دیگه، نگاه کنید. نخواستم این بحث نگاه کنید، من هم تصدیق بلاجهت فراوان هم توصیق بلاجهت فراوان، فراوان و فراوان. ببینید این بحث رو من فقط خواستم اشاره کنم، این یک بحث تحلیلی تاریخی است، بسیار هم مفیده. یکی از روش‌های بحث با مکتب خلفا با اون آخوندهای چیز فهمشون از این روش حجمه میکنن، قبول ندارید ما را چنین چنان کلا. خیلی آرام آدم وارد بشه، تردیدات خودش بیان کنه. من کاملا رسیدم مواردی که الان نمیخوام ادعا کنم، ولی مواردی که انقلب الامر دیگه، الان جور دیگه شدن دیگه. کاملا این راه راهیه که میشه آدم ورود پیدا کنه. روات اختلاقی هم داشتن کاملا، بس وضع حدیث عندهم علی احواء الحکام فراوانه. اینا رو فقط خواستم یک اشاره ای، ولی بس یه بسیه که واقعا چه در بحث تاریخ تدوین حدیث چه در مباحث اعتقادی یک بحث بسیار مهمی است که گزاره‌های خیلی مهمی در کنارش میشه مطرح کرد و نتایج مهمی میگه. بله 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 برابر در کتب اهل سنت حالا شیعه شد، ولی این کتاب مهمه، اضواء علی سنت المحمدی مال محمود ابوریه. ایشون عالم بسیار دقیق الازهر مصر بود. تقریزهای مثل حفاد و دیگران رو بر این کتاب ببینی. این رو از آقای عسکری دیگه نقل میکنم مشافهتا. ایشون فرمودن محمود ابوریه در پایان عمر شیعه شد و من رفتم قاهره منزلش و در منزلش جمعی نشسته بودن از متشیعین و تند شده بودن به حدی که من گفتم آقا دیگه این کارا نکنید، خیلی تند. حالا تعریف میکرد که دیگه به حدی وقیعه در اصحاب و اینا. بعد یه جمله گفت آقای عسکری، گفت محمود ابوریه به من گفت که درستم است، منم نظائرش دیدم. گفت شما چی میدونید اینا چی به سر ما آوردن؟ یک عمر ما رو بیچاره کردن، حالا من میفهمم، مگه میتونم از اینا بگذرم؟ من نظیر این برخورد کردم با بعضی از افرادی که مرحوم پروفسور عطاس در اندونزی، خب خیلی از دوستان ما بود، کسی که المراجعات رو به زبان تائی و غیره از اساتید برجسته دانشگاه، نیمه شعبان ما رفته بودیم اونجا در پایتخت در کوالالامپور سخنرانی داشتم، ایشون آمد سخنرانی من، جمعیت زیادی هم بودن. بعد از سخنرانی به من گفت یعنی چی اسامی اینا رو میبری؟ یک لعنت اللهی نمیگی یک چیزی؟ گفتم آقای پروفسور اگر مانیفست تبلیغ اهل بیت این روایته، امام صادق میفرمان ان امارت بنی امیت کانت بالعصب و الظلم و الجاو و این امامتنا بالرفق و التألف و حسن الخلطت و الوقار و التقیه فرخب و ناس فی دینکم و ما انتم فی. من آمدم تو کوالالامپور چه میدونم پنج تا سنی هم اینجا هست یا نه، دیدی من بس مهدویت بود چه به نیمه شعبان بود چه تو بس. گفت اگه یه عرفای تو رو میدونستم که من تا حالا چقدر رو شیعه کرده بودم چنین قبول دارم، ولی نه اینا اهل سنت نشستم نمیتونم من اینجا الان اونجوری. دیدید قطع صحابه قطع علمی؟ بله. اما الان یه لعنت الله بگویه که برم یعنی چی؟ چرا اینجوری همه کار رو به هم میریزه؟ دیگه نشستم شام میخوردیم آخر شب بود دور هم، گفت آی من به عربی حرف میزد، مسلط به عربی، درس خونده عربستان بود، آدم بسیار عجیب. تو میدونی که بلای سر ما آوردن؟ هیچ شبی نمیشه سر به بالش بذارم الا اینکه اینا لعنت، هیچ صبحی نمیشه سر از بالش بردارم الا اینکه اینا لعن میکنه. عمر ما رو اینا تباه کرد. هرچی نگاه میکنم میگم خدایا، ما مثلا تعبیر منه دیگه، عمرمون خرج چی کردی؟ خرج چی کردی؟ بله شما از اول اینجور دارم. گفتم نه بابا اینجور نیست، مام در خفا خیلی کارا میکنی ولی نمتونم اینجا تو جلسه این که اتفاقا جالبم بود. بعد آمدن از سراسر مالزی آمده بودن، یکی از تجار اونجا که شیعه شده بود شریک تجاری معاطیر محمد، جلسه رو اون برگزار کرده بود، آقای شوربایینی که چون شیعه شده آدم خیلی عجیبی، جلسه بنمودش او بود. آمد به من گفت من دعوت کردم بعضی از اساتید دانشگاه اهل سنت رو، گفتم بیایید حالا بشنوید. و آمدن گفتم نگاه کن که لغز قرص میشه. که میخوام بگم بله بالاخره محمود ابوریه کتابش مهمه، اضواء علی سنت محمدی. مرحوم شحاته نه من نیده بودم میشنه، ولی خدا رحمتش کنه، اونم جانش گذاشت پای همین استقامتش. حالا جالب، شحاته رو شهید کردن، شحاته ها در مصر بلند شد. من اطلاع دارم یا آدمایی که حال دیگه نمیدونم با اینا چیکار کنه، شحاته ها، آدمای حسابی. بله به انشالله همین هست بنگرم. این جریانات غزه خیلی به نفع مکتب تشیع تمام خواهد شد. نخواهید دوباره یک فرصت بزرگی برای شیعه ایجاد میشه. اونایی که متوجه نیستن، بعضی از منبری های سوادشون کمه، آقا اینا ناسبیان، شما چرا چنین فلان، اونا نمیفهم. همین الان یک فرصت بزرگ در جهان عرب ایجاد شده. میگن آقا تنها مدافع مسلمان ها ایران، جمهوری اسلامی، تشیع عراق و ایران و یمن، همه تون خفقون گرفتی. یکی از دوستان ما مصر از همین آدم های بسیار فاضل که با من مرتبطه، شش هفت از علمای ازهر رفتم یک جایی گعده بوده، گفت صحیح بخاری رو زد به زمین، گفت این مذهبی که نتیجهش این میشه، این سکوت مرگبار میشه، این نیست. بعد گفتم خب کجا بریم؟ گفت بری سراغ کافی. ببینید میخوام بگم حالا هنوزه که این آثار خیلی جای خودش انشالله بعد به نفع مکتب تموم میشه. خب شخشقتون هدره
در بحث دلالت تزمونی
بلکن
گزاری دفعی گزاری دفعی.